خیلی متشکرم، خیلی ممنونم که ما هنوز پیامک و تلفن اعلام نکرده. شنوندگانی اینچنین با وفا داریم و خوشحافظه که از روزهای پیش این شماره تلفن و پیامک یادشون مونده، 3036372652525. اما امروز میخواییم بریم سراغ یه موضوع متفاوت.
یه سوال خیلی خاص که باید یکم بیشتر بهش فکر کنیم.
سوالمون اینه که کرونا فرصت طلایی یا تهدیده برای کسب و کار؟
بعد نویسنده ما 20 تا علامت سوال هم جلوی سوال گذاشته. 20 تا یعنی به
معنی
واقعی
بیشتر، ولی کلا علامت سوال داره دیگه.
14 16 18 20 20
22. شما توی این یکی دو ماهی که ما با کرونا درگیر بودیم، یعنی البته همه دنیا، کسب و کارم تق و لقه، زندگی روی مدار این آقا یا خانم کرونا میچرخه، برای کسب و کارتون چیکار کردین؟
فکری،
تغییری،
تحولی؟
بعض وقتا دیدین از دل همین سختی ها آدم یه فرصت طلایی به دست میاره.
بله بله، خب بی ضرر نیست هممون از این ویروس بخوایم که بالاخره ما رو به فکر واداره. بخوای نخوای هممون متضرر شدیم از وجود این ویروس، ولی قرار نیست که زانوی غم بغل بگیریم و بشینیم یه گوشه.
اصلا قرار نیست که شما با کرونا کسب و کارتون رو کاملا تعطیل کنید. میخواییم ببینیم که با این وضعیت بیکاری چی کار کردی.
ولی بعضی وقتا از دل همین سختی ها آدم فرصتهای طلایی به دست میاره. حتما برای هممون پیش اومده.
میخواییم ببینیم کرونا برای شما یه فرصت بوده
یا تهدید. خب قرار شده بود به ما بگیم که کرونا فرصت طلایی یا تهدید برای کسب و کار.
بله، بالاخره این ویروس که نمیمونه.
خدا بخواد ما هم همت کنیم و از خونه بمونیم و یه خورده بیشتر تحمل بکنیم. این ویروس هم میبینه کسی نیست باش دمخور بشه، جمع میکنه میره دیگه.
واقعا مهم اینه که خودمونو تو این شرایط نبازیم. ما
کارمون تعطیل شده. خب این داستان برای همه مردم دنیاست، نه فقط برای مردم کشور ما. یه پیش اومدی که هیچ کس فکرشو نمیکرد.
واقعا کسی فکرشو نمیکرد. یعنی این حجم از کسب و کار که کساده نفسگیره واقعا.
من اگه میدونستم یه همچی ویروسی قراره بیاد و کل سال و بالاخره این چند ماه آخر رو درگیر بکنه، کل سال رو بیشتر کار میکردم، بیشتر پسنداز میکردم، وام میگرفتم میذاشتم کنار، سفر نمیرفتم، چه میدونم واسه خونه وسیله میگرفتم جمع جور میکردم، یه سری اسبابی که غیر ضروری اصلا خرید نمی کردم، پولشو سرمایه گذاری می کردم، یا هر کاری می کردم بالاخره برای اینکه یه پسندازی بکنم. چرا؟ ولی هر کاری می کردم برای اینکه یه پسندازی بکنم برای این روزها.
ولخرجی نمی کردیم.
ولخرجی نمی کردم، یه ذره حساب شده خرج می کردم و الان دیگه هشتم گروه نو هم نبود.
بله خب
ببینم شما پول داری به من قرض بدی؟
آقا
نه داری
برآورد گرفتیم ما.
نه میشه
حالا درست که شرمنده هامون میگن اینا پول گرفتن و نمیدونم چی بهشون. برآوردی نیست. حالا به ما
حالا شما کی گرفتین؟ بعدم نه
تلفن میزنم میگن اینا نفسشون از جای گرم بلند میشه و خوشحالن و شادابن و هی میگن عیدتون مبارک. ولی ما هم تو این کرونا داریم میایم بیرون.
ما کی سه ماه برآورد نگرفتیم.
ولی راضیم خدا شکر. همین که مردم راضی باشن از دست ما برامون کافی.
باش.
آقا امروز روز عیده دیگه، اینقدر قرآن
باش. بریم.
روز ولادت بریم. با سعادت روز... حضرت علی اکبر، روز جوان، و چه مهمانی بهتر از
آقای محمد مهدی تندگویان، بله. رئیس معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. آقای تندگویان سلام به شما، روز شما بخیر، عیدتون مبارک،
عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. عرض کنم که هم سال نو رو تبریک میگم، هم عیادی رو که سپری کردیم، هم امروز رو که روز میلاد حضرت علی اکبر و روز جوانان ایران هست، و برای همشون آرزوی سلامتی و سربلندی
ان شاء الله. غیر از آرزو، آقای تندگویان کلی هم خبر خوب و کلی هم عیدی و کلی هم اتفاق خوب باید بیفته.
بله، عرض کنم که امیدوارم که خدا توفیق بده به ما که واقعا بتونیم امسال با همه به حال قصه هایی که سال رو شروع کردیم کمافه سابق بتونیم ادامه بدیم در حوزه جوانان، هم به قول شما خبرهای خوب داشته باشیم، هم عمل کرد و اقدامات خوبی رو داشته باشیم که شاله. به سمت امید بخشی و ادامه به حال رونقی که سال گذشته در حوزه به خصوص معاونت جوانان ایجاد شده بود پیش بریم.
خب سال 99 چه برنامه‌ای دارید برای جوانا؟ امروز خبرهای خوبشو بدین دیگه، روز جوان مهمان این جوان هست.
من اول باید خب سال رو و به هر حال سالی رو که آغاز کردیم، خب ما هر سال بحث هفته جوان، هفته‌ای پر از برنامه، پر از جشن، پر از مناسبت، پر از همایش، نمایشگاه، دوره‌های مختلف برای جوانان ما داشتیم سراسر کشور.
بله.
سال گذشته ما تقریبا توی همین یک هفته تو کل کشور یه چیزی در حدود 14,000 برنامه اجرا کردیم با مدل‌های مختلفی که توی استان‌ها انجام شد، که به هر حال خیلی هاش هم در جهت موضوع اشتغال و تولید و بهره‌برداری از کارگاه‌هایی بود که سال گذشته شکل گرفت.
بله.
امسال بالاخره موضوع کرونا یه چیزیه که همه رو گرفتار کرده و متاسفانه خب خیلی از برنامه های ما رو طبق بخشنامه ستاد کرونا باعث تعطیلی شد، چون عمده اینها برنامه های جمعی و حضور جمعیت جوانان بود که دیگه نمیتونیم برگزار بکنیم.
بله.
ولی در این راستا اول من یک سپاسگزاری خاضعانه بکنم از جوانان کشور، به خصوص حوزه‌ای که ما داریم در این دو سه سال گذشته مدیریت میکنیم و در کنارشون خدمت میکنیم، بحث NGO‌های جوانان ما هست در سراسر کشور که امروز من فکر میکنم رقم در حال 3000 NGO رو ما در کشور پشت سر گذاشتیم.
بله.
ما ابتدای دولت تقریبا زیر 100 NGO جوانان داشتیم، ولی الان تقریبا 3000 NGO فعال داریم و اینها در بحث کرونا نه به واسطه حالا موضوع هفته جوان، به واسطه اون رسالتی که سالهاست به هر حال خود جوانای کشور دارن پیگیری میکنن، واقعا از اوایل اسفند همشون درگیر مبارزه با این موضوع هستن و خدمت رسانی به مردم. چند تا اتفاق خوب در همین بخش افتاده.
بله.
که خود اینها پیام‌های خوبه برای جوانان. من فکر میکنم یکی از حالا علی‌رغم همه بدی‌هایی که به هر حال این ویروس داشت، یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این بود که از همون ابتدا، یعنی تقریبا ما از 13-14 اسفند ماه، بچه‌های ما با توجه به نیازی که در کشور مشاهده شد برای اقلام بهداشتی ایجاد کردن کارگاه‌ها و تولیدی‌های مختلف.
بله.
که امروز که من خدمت شما هستم، یعنی ظرف کمتر از یک ماه ما تونستیم توی کشور در 10 استانمون تولیدی‌های ماسک، لباس گان، لوازم بهداشتی و ضد عفونی رو ایجاد بکنیم که همش رو جوان‌ها و تشکل‌های جوان‌ها دارن اداره می‌کنن و امروز ما حداقل رسیدیم به مرز 100 هزار تولید روزانه که داره انجام میشه. بخشش متعهد شدیم به مراکز درمانی در استانها و بخشش هم داریم به نیازمندان و مردمی که از قبل تشکلهای ما به عنوان تشکلهایی که در حوزه آسیبهای اجتماعی کار میکردن، چون حاشیه نشینی شهر رو میشناسن، کودکان کار رو میشناسن، زنان سرپرست خانواده رو میشناسن، بخشی از اینها هم داره رایگان بین اونها توزیع میشه. این اقدام خب خیلی خوب و بزرگی بود و میخوام این رو بگم، این اقدام ثابت کرد که اگر ما نهادها با هم هماهنگ باشیم میتونیم در عرض کمتر از یک ماه به راحتی تو کل کشور 20 تا تولیدی ایجاد بکنیم با همه زیرساختاش که الان گردش کارش داره انجام میشه. تو هر کدوم از این تولیدی ها هم حداقل 40-50 نفر آدم الان مشغول به کارن که اشتغال هم برایشون ایجاد شده و عمدتاً چون بچه های ما مدلشون این هست که با گرایش آسیب‌های اجتماعی دارن کار میکنن، یا زنان سرپرست خانوار مشغول شدن، یا بخشی از بیکارانی که توی اجتماع میشناختیم از قبل و بعدها توی لیست کاری ما بودن، اینها رو دعوت به کار کردن بچه ها تو سراسر کشور. علاوه بر این که اشتغال ایجاد شده، بخشی از کرونا رو هم داریم پاسخگویی میکنیم مشکلاتش رو. انگیزه و اتفاق و گردش مالی خوبی هم تو همین حوزه ایجاد شده و موضوعش اینه. به هر حال این 20 تا تولیدی تو 10 تا استان در عرض یک ماه احداث شد و اگر واقعا وزارت سمت، وزارت کار و تعاون رفاه اجتماعی و نهادهای دیگه‌ای که در حوزه صدور مجوزهای تولید هستن،
بله،
برای جوان‌ها مثل همین مدتی که بالاجبار همه با هم خیلی خوب هماهنگی انجام دادیم، صدور مجوزها به راحتی انجام شد، همه منابع در اختیار جوان‌ها قرار گرفت، وام‌ها خیلی زود پرداخت شد، بنیاد مستضعفان اومد خیلی خوب ما رو کمک کرد. اگر واقعا امسال سال جهش تولید هست، همه ما نهادها همینطوری تا پایان سال با همین الگو در همه بخشا،
بله،
پای کار بیاییم. من به شما قول میدم یک بخش عظیمی از موضوع اشتغال حل میشه و واقعا امسال سال جهش تولید خواهد شد.
خیلی نکته مهمی
که بخش جهش تولید تا از دیدگاه بنده که دارم حوزه جوانان رو الان 2-3 سال رصد میکنم، موضوع این نیستش که ما بگیم تولید کار سختیه، موضوع این نیست که من بگم بازار فروش موجود نیست. ما خیلی از جوانان رو داریم، ایده دارن، طرح دارن، انگیزه دارن، متاسفانه مدتها توی مراجعات برای اخذ یک مجوز گیر میافتن.
درود بر شما. این نکته بود که ما بارها و بارها آقای تندگویان عزیز توی برنامه بهش اشاره کردیم، این که اگر قراره که در بحث اقتصادی، در بحث تولید اتفاق چشمگیر و قابل توجهی بیفته، این بروکراسی طولانی و پرچالش اداری باید کوتاه بشه.
و یه نکته دیگه این که این موازی کاری های سازمانی هم باید کنار گذاشته بشه، این که همه سازمان ها، نهادهای زیرفت، این حلقه های زنجیر به هم متصل شن و همه یک هدف واحد رو دنبال کنن، خیلی میتونه کمک کننده باشه. آقای تندگویان، امروز موضوع برنامه‌مون اینه که کرونا میتونه تهدید باشه یا فرصت. اگر به در واقع نیمه پر لیوان نگاه کنیم و بتونیم با نگاه مثبت و خوشبینانه این موضوع رو رصد کنیم و فرمایشات شما رو میتونیم بگیم که این در واقع این لحظه‌ها و عیدی که ما تجربه کردیم، از این تهدید یک فرصت ساختیم و به قول شما اگر بتونیم این مدل سازی رو ادامه بدیم در طول سال، چه بسا که ایجاد اشتغال بشه و از همین قطره های باران انشالله دریای خروشان از جنبش و جوش و خروش جوانان پر انگیزه و با غیرت ایرانمون داشته باشه.
درود بر شما آیتون گویان.
خواهش میکنم.
من نمیدونم عیدی خاصی دارید برای جوانا یا نه.
من حالا عیدیم هم اعلام میکنم خدمت جوانا. ببینید، ما سال 98 یک استارت اتفاقی رو از سال 97 زدیم و از بخشی از اعتبارات وزارت ورزش و جوانان، با اینکه این وزارتخونه و بخش جوانان که بنده دارم خدمت میکنم، واقعا ما اشتغال مستقیم جز شرح وظایفمون نیست.
بله بله.
سیاست گذاری در حوزه اشتغال یا مسکن جوانان یا ازدواج رو باید انجام بدیم و پیگیری‌هاش رو از سایر نهادها برای اجرا.
بله.
ولی ما احساس کردیم حالا که به هر حال بحث NGO های جوانان شکل گرفته و جوانان دارن به این صورت تو آسیب‌های اجتماعی ما به عنوان دولت و مردم رو کمک می‌کنن، چرا ما ورود پیدا نکنیم و بخشی از دغدغه اشتغال اونها رو برطرف نکنیم؟
چقدر عالی.
من این رو به عنوان یک مدل میخوام مطرح بکنم برای سایر نهادهایی که اعتبارات چند صد برابری ما در حوزه اشتغال دارن و این الگو قابل ارائه، قابل عرضه و قابل بهره برداری. ما سال 98 کاری که کردیم بخشی از کمک‌های فنی اعتباریمون رو با استفاده از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت،
بله،
صندوق کارآفرینی امید با بازپرداخت 4% و بانک رسالت با بازپرداخت وام 2% فراخوان برای تمام تشکل‌های جوانانمون که اشاره کردم 3000 تا الان در کشور هست زدیم و هر کدوم در استان‌ها کمیته بررسی طرحی رو برگزار کردیم، طرح‌ها و ایده های خودشون رو در حوزه اشتغالی که با روی کرد اشتغال بومی باشه، یعنی جلوی مهاجرت گرفته باشه، گرفته بشه، رونق محلی و بومی رو هم ایجاد بکنه. طرح‌ها اومد و 700 طرح و ما در سال 98 بهشون وام و اعتبار پرداخت کردیم. از مجموع هماهنگی بین ما و این دو تا شبکه کارگزار ما در مجموع 100 میلیارد تومان وام پرداخت کردیم که 700 طرحو در عرض یک سال ما تصویب کردیم، کاراش انجام شد، طرحایی که بررسی کارشناسی شد که خدای نکرده جوانای ما تبدیل به بدهکاران بانکی نشوند. و امروز که من خدمت شما هستم 7000 شغل ایجاد شده با 100 میلیارد تومان. حالا من حرفم این هست، وقتی من نهادهایی رو دارم که در حوزه اشتغال 25000 میلیارد تومان پول در اختیار دارن که اصلا با این 100 میلیارد تومان ما قابل قیاس نیست،
بله،
حتما بیان و این الگو رو ببینن. توی این الگو بحث اولی که من بهش اشاره کردم اولویت و پرچم کار ما بوده، یعنی تأخیری نکردیم، مجوزا رو به سادگی دادیم، هماهنگی با نهادها رو سریع انجام دادیم، وام رو راحت در اختیار یک جوان قرار دادیم، اعتماد کردیم به اسناد و اوراقی که میارن و خدا رو شکر الان 7000 نفر اون هم در روستاها با مدلای روستایی در شبکه‌های تولیدی مشخص و حتی مدل بانک رسالتمون اینطور هست که خود بانک که وام رو پرداخت کرده و کارگاه رو تجهیز کرده هم مواد اولیه رو در اختیار کارگاه داره قرار میده، هم خریدار کالاست، یعنی یک شبکه کامل تولید که تولید کننده من که جوون هست نگران فروش کالاش،
یعنی بازارش از الان مشخصه و تامین شده است،
سفارش رو خود بانک داره میده به تولید کننده من که اصلا چی برام تولید کنم.
بازم میخوام تاکید کنم آقای تندگویان رو اون نکته بسیار مهمی که شما بهش اشاره کردید و اون این که اگه قراره یه اتفاق خوب هم در عرصه اقتصاد هم در عرصه اشتغال بیفته، حتما و حتما باید این بوروکراسی اداری و این روند اداری صدور مجوزها و اعطای تسهیلات و مسائل این چنینی به خصوص برای جوانهای نخبهی که طرحا و ایده ها و انرژی و انگیزه دارن برای کار کوتاه بشه. خیلی ممنونم از شمای تونگویان عزیز.
به هران ما قابل ارائه برای کشور و ایدی من به جوانها اینه که ما سال آینده هم همین اعتبارات رو لحاظ میکنیم. توصیه هم به جوانها اینه، دعوتشون میکنم که به سایت وزارت ورزش جوانان، معاونت جوانان، بخش سمنهای ما که لینک مشخصی رو داره حتما مراجعه بکنن، اونجا به راحتی میتونن ثبت تشکل، سمن و انجیو رو انجام بدن و بعد همه این پروسه‌ای که من گفتم رو به راحتی میتونن ورود پیدا بکنن. ما سال آینده هم همین اعتبارات رو خواهیم داد و با همین مدل سعی می‌کنیم توسعه اشتغال رو در سطح وسع و توان خودمون و برای جوانان انجام بدیم. ایدی دوم هم شبکه بازار جوانانه که ما بهمن ماه افتتاح کردیم در یک استان به صورت پایلوت. چندین ماه این شبکه انجام شد، کاراش نهایی شد. از بهمن ماه این شبکه رو انشاءالله در کل کشور در اختیار تمام جوانانی که تولیدی دارن یا خدمات دارن یا حتی کار علمی میکنن که قابلیت ارائه در شبکه بازار ما داره، مشروط بر اینکه استانداردهای لازم رو
رعایت
کرده باشه، قرار میدیم به صورت رایگان که ازش بهره ببرن.
متشکرم.
خیلی ممنونم از شما.
یک بار دیگه میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان رو به همتون تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. شما به ما بگید که به نظرتون کرونا یک فرصت طلایی یا یک تهدید؟ 30,000, 36, 37, 22, 65, 25, 25. در کنار شما ایم از طریق برنامه اقتصاد به وقت بهار.
آقای سعید سلیمانی از اسلام آباد غرب برام پیمک زدن، نوشتن اقتصاد به وقت بهار. کرونا ویروس یه فرصت بود که تونست به ما بفهمونه وقت زیادی نداریم، باید هر کاری که میکنیم هیچ ضرری برای طبیعت نداشته باشه، قدر داشته هم رو بدونیم. خواستن توانستنه و آرزوی سلامتی برای همه مردم ایران.
آقای خانم واقف از اصفهان، از مبارکه اصفهان، گفتن که سلام، ما هممون مثل همین و جیبامون خالیه. میلاد علی اکبر بر شما مبارک باد.
آقا فرید همدانی برامون پیامک زدن، نوشتن از تهدید میشه فرصت طلایی ساخت.
شنوندهی هم برامون پیامک زده، چون اینجا بحث اقتصادی و پول و حقوق و اینا بود، گفته که ما میدونیم که شما هم وضع اقتصادیتون مثل ماست، به قول معروف در خونه شما مثل در خونه ماست، هممون توی سطح.
آقای اسماعیل حسینی از نیشابور پیامک زدن، نوشتن کلن انسان ها با امید و آرزو زندن و زندگی میکنن، فقط باید اعتماد به نفس داشت و هر سقوطی که سقوط نیست، باید سقوط بارون رو ببینیم که با سقوطش طراوت و شادابی به بار میاره.
صفر 915-4 رقم آخر 3544. اگرچه بارها گفتیم اگه اسم و فامیل نداشته باشین ما پیمکتون رو نمیخونی، ولی این بار میخونیم، لطفاً با نام و نام خانوادگی باشه. گفتن هیچ چیز قابل پیشبینی نیست. شما هم به ما بگید که کرونا یک فرصت طلایی یا یک تهدید از طریق سامانه پیام کوتاه ما
30,36,37
و تلفن ما
22,65,25,25.
میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان به همه تون مبارک باشه انشالله.
هشتگ خبر. سهمیه بنزین کارت